أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون تو آخرین تفصیلیه که در این تفصیلات استصحاب هست و بعد وارد تنبیهات استصحاب بشیم. در این تفصیل آخر فاضل تونی فرمودن ظاهرش اینه که فرمایششون اینه، حالا تقریرهای مختلفی برای کلامشون هست، اما ظاهرش اینه که ایشون فرمودن که استصحاب در احکام تکلیفیه و وضعیه جاری نمیشه، اما در متعلقات احکام وضعیه، حالا چه ذات سبب چه شرط چه مانع، جاری میشه. این ظاهر حرف فاضلتونی. حالا وجوه مختلفی ذکر کردن، بعضیش هم حتی بالعکس همه، یعنی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی بعضی گفتن تفصیل داده. اونم باز اونایی که تفصیل کردن حرف فاضلتونی و کامل برعکس هم بعضیشون تفصیل کردن، این فرض رو فکر کردن ایشون گفته توی تکلیفی استصحاب جاری میشه، تو وضعی نمیشه، بعضی ها بالعکس. ظاهرش اینه. علت مشکل یه کلمه که الان عرض میکنم خدمتون، ظاهرن ایشون همون احکام وضعی و تکلیفی رو میگه، عبارت وضعی از اعلام هم عرض کرده، سوسقل و سائل کسایی که شاره هستن. علتش اینه که اون متعلقات حکم وضعی رو ازش تسامحاً به حکم به وضع امور وضعیات کردن، همین که به امور وضعیات کردن فکر کردن که اینجا تو وضعیات استصحاب جاری میشه، در حالی که تو احکام تکلیف وضعیشون باید بوده که جاری نمیشه. حالا مثالش رو، حالا چون میگیم سبب، قبلش این نکته رو عرض کنم، بعدنم تو بحثای بعدی میاد. گاهی وقتا یک حکم وضعی، حکم وضعیه وا، اما سبب میشه برای یک حکم تکلیفی دیگه. مثلا فرض کنید که ما میایم یه جا حکم به نجاست میکنیم، حالا به همون تعبیر تصابقی من نرز بکنم، بعد خب نتیجهش وجوب اجتناب دیگه، درسته؟ این سببه. نسبت به اون حکم تکلیفی وجوب اجتناب چیه؟ ما اون حکم وجوب اجتناب رو نمیخوایم استصحاب بکنیم، این سببه رو مثلا میایم مطرح میکنیم، میگیم تو این سبب استصحاب جاریه، نه از باب حکم وضعی بودن، از بابی که سبب اوست، که انه مثل متعلقاتی که میگفتیم. این حالا تعبیری که حالا به کار بردن، حالا نمیخوام خیلی رو جزئیاتش و این اقوال رو ذکر کنم، این اقوال همین تو حاشیه و ذکر نمی کنیم، اون نسبت هایی که به فاضلتون میدادن و دیگه واردش نمیشیم که بخوایم اینا رو ذکر بکنیم. اما فعل جمله اینی که عرض کردم خدمتون، میفهمن استصحاب که مختلفون فیه نی، فقط تو احکام وضعی اینجور حساب ندیکن. حالا باز میگم تعبیر کرده در احکام وضعی مثل اسباب، مثل شرایط، مثل موانع برای احکام خمسه، این تعبیری که به کار برده منشأ این مشکل شده. ببینید میگه استصحاب مختلفون فی در احکام وضعی است، بعد میگه مراد ما از احکام وضعی چیه، میگه منظورمون اسباب و شرایط و موانعه، یا متعلقات بودن، خود احکام وضعی نبودن که، درسته؟ این تعبیر تسامحی منشأ این برداشت های متفاوت شده، تعبیر تسامحی به کار برده، خودش میگه منظور ما از احکام وضعی ایناست، اسبابه، شرایط، موانع، در حالی که اینا رو که احکام وضعیه نمیگن به این عنوان. اما خب دیگه منشأ تسامح، یه تسامح منشأ اختلافی در تفسیر میشه. بعد میگن که وقوعش در احکام خمسه، یعنی وقوع استصحاب در احکام خمسه به تبعیت ایناست، تو اینجا جاری میشه، لذا تو احکام خمسه به تبعش استصحاب جاری میشه. مثالی که میزنن از مثالش پیداست، یه مثالی زدن، بقیه میگن ببینید آقا مثالی که ایشون زده چیه، از این مثال پیداست که ایشون منظورش همینه که ما میگیم احکام وضعی تکلیفی رو جاری نمیدونه، اما در متعلقات، یعنی اسباب و شرایط و موانع، جاری میدونه. ایشون فقط بعد اینجا میگفت به جای احکام وضعی میگفت متعلقات عن الاسباب و شرایط و موانع، اینو نگفته. بعد که کلمه وضعی رو به کار برده منشأ این اشتباه شده. حالا رو مثالش نگاه کنین، کما این که در آب کری که تغییر به نجاست پیدا کرده است، آب کره تغییر به نجاست پیدا کرده خب میشه نجس، ولی آب کره اما رنگ و بوی نجاستی گرفته دیگه، درسته؟ این میشه چی؟ میشه نجس. ازازال تغییره من قبل نفسه، خود به خود این تغییرش رفت، شما کاری نکردی، آبی چیزی بهش اضافه نکردی، خودش تغییرش رفت. قبلا حکمش چی بود؟ نجس بود، درست؟ این نجس بوده، نجاست، ببینید نجاست یه اثر داشت قبلا که نجس بود، این بود که شما باید ازش اجتناب میکردی، درسته؟ نه، وجوب اجتناب داشت. ایشون میگه که وجوب اجتناب در نمازو، ایشون میگه که قبل از زوال تغییر اون وجوب اجتناب داشت. خب الان ما چیکار باید بکنیم؟ الان میگیم این نجاست ثابت بوده قبل زوال تغییر، فتکون کذالک بعدا، بعدش هم میگیم این نجاست توش هست. پس بنابراین اون وجوب اجتناب از این آب تو حین نماز بازم هست. این لباس رو بدنتون، لباستون مثلا بپاشه، نمیتونید پاش نماز بخونید، درسته؟ نه، وجوب اجتناب هست. ببینید از این عبارت استفاده میکنن، جریان استصحاب و در ذات سبب و شرط و مانع، چون تصریح کردن به جریان استصحاب در نجاستی که سبب بود برای حکم تکلیفی. ببینید نجاستی سبب بود برای حکم تکلیفی، درسته؟ نه، خب این نجاست رو شما به دیده این که بگید این حکم وضعیه نگاه نکنید، ایشون به دیده حکم وضعی اومده که حکم وضعی رو به کار برده دیگه، در حالی که نظرش به چی بوده؟ نظرش این بوده که این سبب برای اون حکم تکلیفی است، سبب برای حکم تکلیفیه دیگه. چرا شما حکم تکلیفی وجوب اجتناب آوردی؟ به خاطر نجاست، درسته؟ نه، حالا استصحاب این سبب رو بکن، بگو حکم تکلیفی ادامه داره، توجه این؟ میگه استصحاب سبب رو کن، استصحاب وجوب اجتناب نمی کنی، استصحاب سبب رو بکن. ببینید قول یه قول خیلی قوی نیست، من نمیخوام حالا دلزا بر اساس این چیز رو، این ظاهرن اینه که حرف حرف مورد پسندی نیست. استصحاب رو در هم احکام وضعیه جالی میدونیم، هم در احکام تکلیفی جالی میدونیم، هم وجوب اجتناب رو میتونیم استصحاب کنیم، همون نجاست رو، یعنی وچی برای این تقدیده ایشون نمیبینیم تو کلماتشون. البته ایشون دیگه هر حال این حرف رو زدن، فقط میخواستیم نسبت رو درست کنیم. حالا نسبت هم خیلی مهمی نیست، قولیه که ما قائل نمیشیم، فاضل تونی اینو قائل شده، برای همین دیگه نمیخوام وارد اختلافات این بشم که حالا ایشون چه نظری داشته. حالا هر نظری داشته، ما حالا ایال به هیچ کدومش معتقد نیستیم. استصحاب هم در موضوعات جاری میشه، هم در احکام تکلیفی، هم در احکام بعدی، خیلی نمیخواد وقتمون رو بگیره. خب این تعبیری که ایشون گفته، ببینید ایشون قائل نشده به جریان استصحاب در سببیت این نجاست برای حکم وجوب تکلیفی، بلکه در خود سبب جاری دونسته. سببیت امر وضعیه، درسته؟ نه، ایشون میخواد اینو بگه، یه سببیت امر وضعیه، اما ایشون کاری به سببیت نداشته، استصحاب سببیت نجاست رو برای وجوب اجتناب نیومده بکنه، استصحاب خود سبب رو کرده. حرف این بود، ایشون استصحاب خود سبب رو کرده، نه سببیت رو. رو این اساس، چون استصحاب خود سبب رو گفت، استصحاب نجاست رو کردم، نه استصحابی که این نجاست سببیت داره برای وجوب اجتناب. اینا بعد همین گفتن که ایشون استصحاب داره میکنه چیو؟ ذات سبب رو، شرط رو، ذات شرط رو، اون مانع رو. اینجور جا رو ایشون قالب استصحاب بوده. حالا دیگه یه حرفیه که به نظر ما نمیشه ما بهش ملتزم بشیم دیگه، چون ما استصحاب در احکام تکلیفیه و وضعیه جاری میدونستیم، حالا ایشون نفر زدیم. فقط قبل اینکه نقد این کلام بشه، بعضی بزرگان رو جهت یه نکتهی که داشته که آیا ما در تمام احکام وضعیه باید میتونیم استصحاب رو جاری کنیم، چون احکام وضعی اقسام مختلف داره، که یادتون باشه تو کفایه مرحوم آخوند سه قسمو گفتن، یعنی به منا، یعنی حرف فاضلتونی رو کاری نداریم، حرف فاضلتونی الان خیلی مهم نیستش، اینه که مادام ما استصحاب در احکام تکلیفی هم گفتیم کلا جاری میشه، اما در احکام وضعیه که الان خلاف شده، بعضی میگن فاضلتونی در احکام تکلیفی جاری میدونه، در وضعیه نمیدونه، بعضی بالعکس میگن در وضعیه میدونه، در تکلیفی نمیدونه. الان هم دیدید عبارت صافی نبود، اول گفته بود احکام وضعیه، بعد اومده بود مثال نجاست رو زده بود که از جهت نجاست رو جز احکام وضعیه حساب میکنن، از یه طرف دیگه این نجاست سبب برای حکم تکلیفی، ذات سببه، سببیتش استحساب نکردیم، از این جهت اومدن گفتن ایشون در ذات سبب میاد استحساب جاری میکنه. حالا این فرمایش ایشون برای تحقیق در فرمایش ایشون و به این بهانه میخوان یه بحث دیگه رو پیش بکشن و اونه که آیا در تمام اقسام احکام وضعی استحساب جاری میشه؟ اصلا احکام وضعی چند قسم داره؟ بحث احکام وضعیه رو اینجا اومدن مطرح کردن. ما حالا همینجا گذاشتیم باشه، ولی که قاعده اینه که این احکام وضعیه رو اصل بحثش رو تو مقدمات این تو جلد یک مطرح کنیم، که اما که یه سری مباحث مبادی علم اصول مطرح کردیم، یعنی این اقسام رو. و بعد عرضم به حضورتون که تو اینجا ارجاع بدیم، بگیم به این دلیل استصحاب مثلا در این قسم وضع جاری میشه، در این قسم جاری میشه، اگه جایی هم شبهه داره کسی جاری نمیشه، میگه جاری نمیشه، اونجا بحثش رو کنیم. پس ما یک مقامی داریم، حقیقت حکم تکلیفی و وضعی. این مقام اول ماست، حقیقت حکم تکلیفی و وضعی. اول بحث حقیقت حکم و تکلیفی رو بکنیم. مثلا حکم تکلیفی حقیقتش چیه؟ نظر اعلام در موردش چیه؟ حکم تکلیفی خود حکم تکلیفی اصلا چیه تعریفش؟ یه بحث ریشه‌ای الان اینجا به مناسبت این تفصیل وارد بحث ریشه‌ای شده. اینجا اول نظریه محقق اصفهانی رو ببینیم که اول نظریه ایشون رو خونیم، بعد یک نظریه ای دو تا ایراد تو ذهن کلامات ایشون هست. یه نظریه از محقق عراقیه که اونم در موردش صحبت میکنیم و خلاصه یه نظریه از مرحوم آقای خویی که یا تو حالا تو مباحث میبینیم حکم شرعی از سنخ فعل اختیاری صادر از شارع میبینن، بعد مناقشه در اینجا هم ذکر میکنیم تا میرسیم به موضوع دوم، حقیقت حکم وضعی و اون اقسام سگانش، که این بحث که مقدار طولانی یه حقیقت حکم وضعی که حالا تو تمام احکام وضعی حساب جاری کنیم یا نه، اقسامش اول باید بدونیم، مثلا ملکیت، زوجیت، امثال نجاست، چیزهای مختلفی که آیا ببینیم در تمام اینا ما حساب میتونیم جاری بکنیم یا نه. درباره حقیقت حکم تکلیفی مرحوم محقق اصفهانی نظریشون اول آوردیم اینه که ایشون میفرماین که حکم تکلیفی اقسامی داره. این خیلی بحثش به درد میخوره، یعنی مبناست تو استدلالای شما. دیدید بعضی استدلال که میکنن خیلی معلوم شد وقتی میخواد حقیقت حکم رو بیان کنه، تو بعضی ما گیر میکردیم دیگه مراتب حکم، حقیقت حکم، و تو همینجا جلوه بعضی خلاصه اشتباهات رو میگرفتیم. میدیدید مثلا الان همجا استحساب عدم جل گفتیم در رتبه حکم فعلی نیست، درسته یا نه؟ یکی میومد گفت نه اینا همه در رتبه همه. مغز اصولی باید بوده باشه، دیده کامل ظرافت عقلی داشته باشه، در جاشم بفهمه که کجا مطالب عقلی از مطالب عرفی باید جدا کنی، یه جایی هستش که جای مطالب عرفیه. این ریزکاری ها خیلی تو بحث اصول به درد میخوره. مرحوم محقق اصفهانی میگن که اون مجعول تشریعی، اونی که شارع جعل کرده در عالم تشریع خودش که بهش میگیم حکم، این تقسیم میشه به تکلیفی و وضعی. جامع تکلیفی و وضعی میشه مجعول تشریعی. اول مجعول یعنی عنوان کلی، مجعول تشریعی. جعل تشریع شارع ممکنه حکم تکلیفی باشه، ممکنه حکم وضعی باشه. بعد اشاره میکنن به انقسامات حکم تکلیفی. بحثی در مورد اون مسئله اباحه بعد خواهیم داشت. اول بریم سراغ وجوب استحباب و از اون ور کراهت و حرمت، تا بعد بریم سراغ مثلا. ببینید چون دو جور ما تقسیم بندی میتونیم بکنیم. گاهی وقتی حکم تکلیفی نگاه میکنیم از دید حکم الزامی و غیر الزامی نگاه میکنیم. الزامیش میشه وجوب کراهت، غیر الزامیش میشه استحباب و وجوب حرمت، غیر الزامیش میشه استحباب و کراهت، درست؟ اما یه وقتی که میریم نه، از جهت این که کدوم اقتضاء فعل توش هست، کدوم اقتضاء ترک توش هست، از این جهت نگاه میکنیم. تو این تقسیم بندی دوم وجوب با استحباب میفته، درست؟ حرمت با کراهت. کاری به جنبه الزامی بوده، از الزامی شروع نکردیم به الزامی غیر الزامی، از اقتضاء فعل با اقتضاء ترک شروع کردیم. مرحوم حق رسانی با اقتضاء فعل اقتضاء ترک تقسیم بندی شروع میکنه. ببینید دو نوع تقسیم بندی جداست، دو نوع تقسیم بندی جداست، هر جا به اختصار خودش. محقق اصفهانی میفهمن ای وجوب و استحباب این یک جامعی داره، هم وجوب و در موردش این حرف رو میشه زد، هم در مورد استحباب، و اونم انشاء بدائی جعل داییست. انشاء میکنه مولا، انشاء میکنه یعنی یک حکمی میخواد انشاء کنه، درست؟ به چه دایی داره انشاء میکنه؟ دایی اول دایی مولاست، دایی دوم منوط به شما مکلفی. شارع به دایی جعل دایی داره انشاء میکنه، یعنی دایی شارع چیه؟ اینه که شما دایی ایجاد کنید. الانشاء بدائی جعل دائی. چرا؟ چون شخص وقتی تصور فعل کرد، تصدیق فائده کرد، مبانی امر اینا بوده، تصور فعل، تصور فائدهش هم میکنه، تصدیق به فائده میکنه، مرحله سوم اشتیاق پیش میاد، اشتیاق پیدا میکنه قهرن به اون فعل. چرا؟ چون تصورشو کرده، فایده رو دیده، تصدیق به فایده کرده، اشتیاق بهش پیدا میکنه. وقتی مشتاقون الیه شد این امر، وقتی که مشتاقون نشد دو جوره، تو همینجا دو جوره باز. یه وقت فعل خودشه، یعنی شما فعل خودتونه مثلا تصور میکنی، فایدهشو میبینی، مشتاق میشی، تا مشتاق شدی دیگه این دست و پا دیگه راه میفته خودش یه دیگه خلاصه به دستور مغز حرکت میکنه. این میشه جایی که فعل خود شماست. لذا میفرمان حدث هیجان و طبیعه فیحرک عضلاته ذهبا، حرکت میده عضلاتش به طرف این، یک حالت هیجانی، حرکت به طرف این کار انجام بدی، فایدهشو دیدی اما و ایجادش میکنی. اما اگر فعل غیر بوده باشه، اینجوری نیستش که هیجانی تو عضلات شما بیفته و بدوی بری این کار انجام بدی و ایجادش کنی، بلکه چی میشه؟ اگر فعل غیر بوده باشه، کما اینکه تو بحث اصول ما با فعل غیر کار داریم، چون فعل غیر تحت اختیار و اراده غیره، اینجا باید چی کار بکنه؟ اون آدمی که غیره، ببینید تصور کردید فایده رو، همه اینا رو تصور کردید، حالا باید چیکار بکنید؟ فعل غیره، باید پسرتون به اون کسی که مثلا فرض کنید که تحت امر شماست، باید بگید آقا برو انجامش بده، بعثش بکنید به طرف انجام میشه. پس یه وقت فعل خودم حرکت میکنم، یه وقت فعل دیگریه، اینجا باید بعثش بکنم، اینجا یه جوری باید به او برسونم دیگه، او کاری نباید داشته باشه به تصور فائده و بگه بله چی؟ همین زمینه که میگن که بله چی خدای حکم. ببینید قاعده اینه، اونی که تصور کرده فائده رو، تصور کرده فائده، تصدیق کرده به فائده، بعد مرحله سوم اشتیاق پیش میاد، فعل خودش باشه خودش میره، فعل دیگری بوده باشه امر بهش میکنه، امر کرد به دیگری چیه؟ او میره به طرف. وقتی میخوام امرش بکنم چجوریه؟ دایی رو میخوام توش ایجاد کنم، پس من یه انشایی میکنم، غرض من از انشا، دایی من از انشا جعل دایی در اوست، منتها دایی در او باز دو جور ممکنه، از این آدم های خیلی خوبی باشه که مطیع خداست، تا من به دایی جعل دایی بهش گفتم این کارو بکن 100% به انجام بده، ممکنم از این آباشه که الان زیاده، برای چی من برم انجام بدم؟ 2000 تا سوال پیشت میکنه، بعدش هم انجام نمیده. این ادعایی که شما ایجاد میخوای بکنی تو وجود او، این دعویت امکانی است. شما دعاییتون اینه که تو او ایجاد بکنی، اونی که تو اوه بهش میگیم دعویت امکانیه، چون شما دعویت رو اینجا ایجاد میکنی، یعنی میبینه شما بهش امر کردی اما امکان داره گوش بده، امکان داره نکنه. تا هم پرسه حالا برای چی حکمت شما، من میخوام بفهمم، شما میفهمی که چیه؟ این فعلا از اون اشخاص پنج پنجاه، اشخاص پنج پنجاه، خیلی نمیخواد انگار انجام بده. اینه که میگن فعل غیر تحت اختیار و ارادشه، تنبعث ارادته عن الداعی، یتسبب الی جعل الداعی له، برای اینکه بره ارادش کنه و انجامش بده. وقتی که اراده فعل غیر منبعث از مصلحت لزومیه شد. ببینید این تعبیر رو محقق اصفهانی تعبیری رو بر اساس مشهوری که خودشون هم قائلا بیان میکنن، میگن اراده، مولا اراده کرده فعل غیر رو دیگه، وقتی میخواد اراده کنه فعل غیر رو بعد بهش بیان کنه چیکار بکنه، بعثو انجام بده، اون منبعث بشه، داعی توش ایجاد بشه، درست جعل داعویت امکانی بکنه. حالا مبنای مشهور اینه که منشأ این امر یا مصلحت لزومی است سلام یا مصلحت غیر لزومیه، یعنی اون فائده ای که من دیدم و اون فائده ای که اول کار دیدم، اون فائده یا مصلحت لزومیه بود یا غیر لزومیه، این مبنای مشهوره. اگه مصلحت لزومی باشه میشه اهم، مصلحت غیر لزومی باشه میشه استحباب. ولیکن بعضی ها مصلحت لزومیه رو قبول ندارن. ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد، درست یکیش قائل نیست. لذا محقق اصفهانی فهمیدن میشه بیای بگی بعث اکید و بعث غیر اکید، بعث اکید رو برای وجوب بیاری، بعث غیر اکید رو برای چی بیاری؟ برای استحباب. میتونی اینجوری هم تعبیر کنی. اگر اینجوری تعبیر کردیم اهم میشه نسبت به جمعی مبانی، یعنی اگر کسی گفت من مصلحت تبعیت احکام نسبت به مصالح و مفاسد رو قبول ندارم، بازم این کلام شما حالش میشه، حالا قبول نداری که نداشته باش، ما میگیم بعث اکید، به این تعبیر به کار میبریم. لذا میفهمن میتونیم فرق بذاریم بین این وجوب استحباب به اعتبار بحث اکید و غیرش، برای کسی که اعتقاد نداره به انبعاث و حکم از مصلحت یا اراده تشریعی رو تو ناحیه مولا قبول نداره، یا شدت و ضعف تو اراده نمیبینه در اون مقام استیفاء غرضی که یه وقتی یه غرض لابد منه، یه غرض لابد من نیست، میگه آقا غرض من غرضم اینه، نمیگه میگه مصلحتی که در متعلق خارجی است. اگر تعبیر بحث اکید و بحث غیر اکید بکنیم شامل همه این مبانی میشه. مبانی غلط رو داریم میگیم ما، مبانی غلطی که هست که میگه احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، میخوان شامل حال اونم باشه، تعبیر بکنید تو اینجا یا بحث اکید صورت میگیره یا بحث غیر اکید. اما جامع همه اینا ان شاء الله یه جعل داییه. تو تمام این صورت میتونید اعتبار کنید بحث اکید رو و بحث غیر اکید رو به عنوان فارق بین ایجاب و استحباب. این نسبت به وجوب استحباب، نسبت به حرمت و کراهت، اینا کلمات محقق اصفهانیه با ریشه‌ای داره، یه تصویر رو میخواد به ما ارائه بده. انسان وقتی توجه پیدا کرد به اون چیزی که مفسده داره، اینو رو مبنای مشهور میگه که احکام تابع مصالح و مفاسده، وقتی توجه پیدا کرد به اونی که مفسده داره و اونی که موالا یلائمه، حالا یا مفسده داره یا ملائم باهاش نیست، ببینید باز دوباره داره تعبیر رو اهم میکنه، مصلحت رو قبول نداری، باب ملائمت رو قبول کن، مالا یلائم. یادتون باشه تو حسن و قبح عقلی اشاره داشتیم یکی از معانی قبح چی بود؟ مفسده بود. یکی از معانی دیگهش مالا یلائم بود، اونی که ملائم با شما نیست، یه معنیش نقص بود مقابل کمال، معانی متفاوت داشتیم. میگن که وقتی انسان توجه به اینو پیدا بکنه در نفسش یک کراهتی پیش میاد که موجب انقباضش میشه، اونجا هیجان از اولاد شما بودید، انقباض انجامش نمیدید. اگر اونی که کراهتش دارید فعل غیره، زجرش میکنید، بعث مقابلش میشه چی؟ زجر، برای اینکه تو نفس اون شخص یک کراهتی ایجاد بشه که عضلاتشو جمع کنه، دست و پاشو جمع کنه، نه به این کار انجام بده، انقباض عضلات. به جای تحریک عضلات شما چیکار میکنی؟ عضلات این بدبخت بیچاره رو منقبض میکنی که طرف این کار نره، عضلات حرکت نکنه طرف این کار. این مورده مفسده توش داره، شاره میبینه مفسده توش داره، میخواد عضلاتتون منقبض بشه طرفش نری، حرکت نکن، حرکت نکن که خلاصه این به مصلحتت نیست. این خلاصه این مسئله. بعد میفهمن کما این که جعل دایی، این همونی که توی مسئله امر گفتن میخواد تو مسئله حرمت و کراهت برای ما بیان کنن، میگن که چطور دیدی جعل دایی، جعل مایوم که نه یکونه داییان بود. چرا میگیم جعل دایی، جعل مایوم که نه یکونه داییان بود؟ بچه باشون سوال پیش میاد چرا این حرفو میزنی؟ شما میگه انشا به دایی جعل دایی، بعد میگن یه دعویت امکانیه. آقا دعویت امکانیه که میگیم یعنی جعل مایون که نه یکونه دایین، نه هر من بگیم دعویت فعلی، یعنی انشاء به دایی جعل دایی، اون دایی دومه که دایی تو وجود شماست فعلی لازم نیست باشه، بعد دعویت امکانیه، یعنی امکان دعویت شما رو داشته باشه، یعنی انگیزه رو تو شما ایجاد بکنه، متوجهید، حالا یا به نحو لزومی یا به نحو غیر لزومی، اما امکانی است. چرا؟ چون ممکنه عبد انجام نده. دعویت تمامه با، یعنی شارع دعویت رو انجام داده، خودش به دعای این که دعایی وجود شما ایجاد بشه امر کرده، ممکنه در شما چیه؟ هیچ تکونی نخورد. هرچی خدا میگه عروم جهنم، هرچی اینا رو بگه، شما میگه به جهنم میخوام برم جهنم. این میشه دعویت امکانیه که هیچ وقت طرف به فعلیت نمیرسونتش. ایشون میگه چطور اونجا بود؟ به هیچی که لولم یکن لهو دائن من قبل نفسهی، یا دائیه به خلاف داشت، یعنی اگر خودم دائی نداشتم که این کار انجام بدم، یا دائی داشتم خلافشو برم انجام بدم، شارع میتونه چیکار کنه؟ دائیو برا من ایجاد کنه که نه بابا این کارو برو انجام بده. تو امر اینجوری بود دیگه، من ممکن بود که دائی داشتم که برم خلاف این کار انجام بدم، یا دایی داشتم که چیه؟ دایی نداشتم خلاص این کار انجام بدم. شارع دایی تو من ایجاد میکنه نسبت به این کار. پس یا دایی از قبل نفس خودم نداشتم، یا دایی به خلافش داشتم، اما دعویت امکانیه تصحیح میکنه حدوث دایی رو و دایی به خلاف رو ور میداره. تو زجرم همینجوره. کذالک جعل زاجر، یعنی جعل مایم کنن یکون زاجرن. وقتی نهی میکنی یعنی چی؟ نسبت چی؟ به جای بعثیه باید بگیم زجریه. تو امر میگیم نسبت بعثیه، یادتونه؟ گفتیم نسبت بعثیه. تو زجر چی میای میگیم؟ تو زجر میگیم نسبت، تو نه چی میگیم؟ میگیم نسبت زجریه. اینم یعنی جعل ما یمکنه یکون زاجرن، یعنی یه چیزی ایجاد میکنه نکن این کارو. دعای انجام ندادن رو تو شما ایجاد میکنه، دعای ترک رو تو شما ایجاد میکنه. دعای ترک یعنی یمکن که زاجر باشه، یمکن زاجر باشه و مانع باشه، به حیثی که به سبب او دیگه دعای به فعل نداشته باشی، یا اگه دعای به فعل داشتی برطرف بشه. پس ببینید ایشون میگه وقتی نهی اومد به معنی طلب کف یا طلب ترک نیست. کلمه طلب فرق داره با مسئله زجر، یا نگی طلب فعل، طلب ببخشید طلب کف. بعضی گفتن طلب کف، بعضی گفتن طلب ترک. یادتون تو معالم دید اگه معالم خونده، برای میون قدما نهی که تفسیر میکردن تو امر گفتن طلب فعل، نهی گفتن طلب ترک. طلب ترک یعنی طلبی میگرفتنش، معلومه اصلا یه طلب نیست، زجره. با این بیان دارن ریشه یه تفسیر غلط امر و نهی جلوشو میگیرن. تو تفسیری که شما میدیدی که ذکر میکردن گفتن نه امر طلب فعل، نهی و بعضیشون گفتن یعنی طلب ترک، بعضیشون گفتن طلب کف. بعد بحث پیش میومد که فرق طلب ترک یا طلب کف چیه. میگفتن ترک امر عدمیش، کف امر وجودیه، یعنی خودتو نگهداری. طلب اینه که خودتو نگهداری، یعنی نهی و کلن به یک امر وجودی تفسیر میکردن، اما اونا باز نهی به امر وجودی که متعلق شده به ترک، به امر عدمی. دو تا تفسیر مختلف داشتیم. معلوم اصفهانی فهمن اصلا این کلمه طلب و اینجا بردار، اصلا صحبت طلب نیست، صحبت زجره. میخواد عضلاتت منقبض بشه. طلب نیست تو کار، انقباض عضلاته، زجرت میکنه که انقباض. یعنی دو تا مبنای مشهور قدما رو که بینش این اختلاف داشتن میخوان بگن دو تاش غلطه، توش نه طلب ترکه نه طلب کفه، هیچ کدوم از این دو تا نیست. پس مسابقتی با طلب کف یا طلب ترک نداره، بلکه طلب ترک لازمه زجر از فعل مقابله که خلاصه ما داریم انجام میدیم، بحث به طرف فعل میکنیم یا زجر از یک فعلی میکنیم. اون طلب ترک تو اینجا لازمه است، لازمه است، نه خود نهی، نهی به طلب ترک معنی نکنید، لازمش این میشه. بله. و کما اینکه بحث به طرف فعل، این کما این که دومو دقت کنین، دو تا کما این که آوردن ایشون اینجا، کما این که اولش رو عرض کردیم جعل ما یمکنن یکونه دائیان، کما این که دومش محقق اصفهانی اینه، میگه کما انسانی یعنی بعث به طرف فعل متضمن ایجاد تسبیبی است. شما داری ایجاد تسبیبی میکنی. ببینید ایجاد تسبیبی یعنی چی؟ دیدید یه نفر میگن خلاصه او تسبیب کرده در قتل، تو مبانی حقوقی ها خودش قتل انجام نداده اما ایجاد تسبیبی کرده چون امر او داده. به امر او کشته شده، این میشه ایجاد تصویری. ببینید ایجاد تصویری مباشر نیست اما ایجاد تصویری کرده. میگه چطور در بحث نه به فعل ایجاد تصویری صورت گرفته؟ به چه واسطه ای؟ به واسطه بحث، به واسطه اون امری که کرده ایجاد تصویری کرده دیگه. شما یه کاری میخوای انجام بدی یا مباشر انجام نمیدی، یه نفر رو اجیر میکنی میگه برو این کار انجام بده، این برو چیه؟ بحث شماست. این که داری بهش میگی برو اون کار انجام بده، به شما میگن ایجاد تصویری کردی. فاعل مباشر نیستی اما موجد تصویری شما هستی. ایشون میفهمن تو امر اینجوری بود، توی نهی هم همینجوره. کذالک الاول یعنی اون زجر از فعل هم چیه؟ اعدام تصویری است به زجر. اونجا ایجاد، اینجا اعدامه. اعدام داری میکنی، نمیذاری بعد این خلاصه به وجود بیاد. این اعدام تصویری است به واسطه یه چی؟ به واسطه زجر. دیگه کلمه طلب رو نیارید، اونجا بحث بود، اینجا زجر. اعدام تصویری. پس تو امر، امر به غیر مثل امر مولا ایجاد تصویری است به بحث، نهی مولا اعدام تصویری است به زجر. این حقیقت امر و نهیه محقق عثمانی بیان کرد. حالا اگر بحث و زجر صورت نگیره دیگه ایجاد و اعدام تصویری نیست. چرا؟ چون ایجاد تصویری شما به بحث بود، اعدام تصویبی شما به زجر بود. لذا یه جمله میاره محقق سوهانی، مع عدم البحث و زجر لا معنا للایجاد و الاعدام تصویبا. اگه بحث و زجر نبوده باشه ایجاد و اعدام تصویبی نداریم، شما اصلا سببیت دیگه نداری اینجا، چون لا سبب یتسبب به الا عدم ما سبب اون جیر نیاوردی. سبب اون بحث بود، اون بحث باعث میشد که خودش سبب بود برای ایجاد دایی، باعث میشد که شما بشی موجد تصویری، فعلت بشه ایجاد تصویری، تو مورد نهی هم بشه انعدام تصویری. این حقیقت بحث و زجره. و از اینجا فرق بین وجوب استحباب هم گفتیم، این همونی که تو فرق بین وجوب استحباب هست، تو تحریم و کراهت هم هست. اونجا اومدیم گفتیم مصلحت ملزمه، اینجا بگی مفسده ملزمه، این نسبت به اینجا. اما بریم سراغ اباحه. اباحه میفهمن مباح لا اقتضاست. ما اومدیم احکام میگیم یه اقتضاء فعله، یه اقتضاء ترکه. به مباح که رسیدیم چی باید بگیم؟ باید بگیم لا اقتضاء. محقق عثمانی فهمن درسته که لا اقتضاست، چون نه اقتضاء فعل توش هست نه اقتضاء ترک، اما یه حیثیت اقتضایی هم میخوایم توش براتون تصویر کنیم. بلای بار همچه میگیم لا اقتضاییه دیگه، درسته؟ ببینید اگر چه لا اقتضاییه، از چه جهت لا اقتضاییه؟ به خاطر اینکه عدم مصلحت و مفسده توش مطلقا نیست، تو متعلقش نه مصلحت نه مفسده. از این جهت که تو متعلق نه مصلحت نه مفسده، به اباحه میگیم حکم لا اقتضایی. اقتضایی چی میشه؟ اقتضایی دو قسمه، اقتضاء فعل میشه هم وجوب استحباب، اقتضاء ترک حرمت و کراهت. اما ایشون میفهمن الا اینکه عدم مقتضی لازمش عدم احکام اربعه است. ما بعد میومد میگفتیم چهار تا حکم داریم، یه احکام اقتضایی داریم، یکی هم دیگه اقتضا توش نداره دیگه، چه حکمی وقتی اقتضا نداره؟ حکم نیست. معنی اباحه بر این اساس میشه عدم حکم، عدم حکم وجوب و استحباب، عدم حکم به حرمت و کراهت. لذا اگر ما فقط اینو بیایم بگیم عدم مقتضی لازمش عدم احکام اربعه است، نه ثبوت حکم خامس، پس اباحه رو به عنوان حکم خامس شما نمیتونی بیای ذکر بکنی. پس اباحه این چیه؟ یه نکته ایشون میخواد بگه، میخواد بگه اباحه علاوه بر این که میبینی تو متعلقش مصلحت و مفسده نیست، لذا از این جهت لا اقتضاییه. اگر فقط این جهت رو داشت ما هم گفتیم خودش حکم پنجمی نیست بلکه عدم اون حکمه. اما یه خصوصیت داریم که بهش خصوصیت داره که بهش میگیم حکم پنجم. خصوصیتش چیه؟ میان میگن خودش توش یه مصلحت ارخاء انان هست، مقتضی ارخاء الانان و ترخیصه. برای اینکه عبد تو زیغ نبوزه باشه، از حیث اینکه کجا بره کجا بره کجا بیاد، از حیث صادرات و واردات عملی خودش زندگی خودش این آزاد بوده باشه، مولا مصلحت تسهیل و ارخاء الانان رو به دنزم گیر، اینو بدش کن بسه هر چه دوست داری، مصلحت تسهیل. مسئله دیگه ارخای عنان باشی، مصلحت ترخیص. پس مصلحت لا اقتضای در حکم به اباحه، این مصلحت اقتضایی که الان ذکر کردیم، این تو متعلقش نیست، تو خود نفس حکمه، یعنی متعلق لا اقتضاییه، لذا اسم اباحه رو گذاشتیم لا اقتضایی. یعنی متعلق یعنی چی؟ مشروب که طرف میخورد، این که میگفتیم متعلقش چی؟ اقتضاء ترک داره، توش مفسده هست، درست؟ تو متعلقش هست، یعنی تو اون خمره حکم حرمت یه متعلق داره، این شرب خمر شده چی؟ متعلق. خمرم شده موضوع، این توش مفسده است، درست یا نه؟ اما تو حکم اباحی تو متعلقه که نگاه کنی هیچی نیست، نه مصلحت نه مفسده، از این جهت لا اقتضاییه. اما یه جهت دوم اقتضایی هم درش هست که اون جهت اقتضایی همون چیه؟ همون مصلحت ترخیصی هست. مصلحتی است در این لا اقتضا بودن که شما راحت باشی، خدا راحتی شما رو براتون در نظر گرفته، تسهیل میخواد براتون بکنه. از این مصلحت تسهیل تو خود حکم به اباحه است، نه تو متعلقش، درسته؟ پس اباحه هم یه حیثیت اقتضایی داره اما تو متعلقش نیست، تو خودشه. یعنی همین که شاعر میاد به شما میگه آقا هر کاری دلت میخواد بکن، متعلق که نگفته هر کاری دلت میخواد بکن، متعلق نه، هیچ اقتضایی توش نداره، درسته؟ مصلحت تسهیل شما رو در نظر میگیرن که شما راحت باشی، هر چه دلت میخواد تو نسبت به این امور مباح بری، میخوای این ور برو، میخوای اون ور برو، میگه اینجا تو آزاد باش، درسته؟ یعنی ارخاء الانانه، یعنی دیگه چیه؟ انانشو خدا انان عبد رها کرده، میگه تو این محدوده هر کاری که دلت میخواد بکنی بکن، که احساس آزادی بکنی. احساس آزادی اون از مشکل پیدا نکنه، بگه خدا میسه جامعه آزاد گذاشت، همه جو امرو نکردیم، یه سه جامعه امرو نکردیم، بقیه رو شما رو ولتون کردیم، هر کاری که دلت میخواد بکنی. مال مسئلت ترخیص بود، مسئلت ترخیص دیگه ربطی به متعلق نداره، با همین که شما خوب آزادی نگاه میکنیم، این که میگه آقا چقدر امرو نمیا، بیا این یکی جا همش مباره، هر کاری که دلت میخواد بکنی بکن، این میشه مصلحت تسهیل. پس حکم به اباحه، این جمله خیلی مهمه، الحکم بالاباحه لا اقتضایی من حیث المتعلق، از حیث متعلق لا اقتضاییه، و اقتضایی من حیث مصلحت ترخیص فی نفس الحکم. پس اباحه رو چرا ما به عنوان حکم پنجم آوردیم؟ اگه فقط لا اقتضایی بود که میگفتیم که حکم پنجمی نداریم، که چهار تا حکم داریم. اما اباحه دو تا حیثیت داره، یک، خیلی دقت کنین ها، بعضی از این بزرگان اینو روش خیلی دقت نداشه، این تعبیر محقق اصفهانی، ببینید میگه دو تاشو داره، حکم به اباحه حیثیت لا اقتضایی داره، به اساسه لا اقتضایی، لا اقتضایی هم تو متعلق، از این حیث اصلا حکمی نیست، درست؟ نیاز نداشته حکم جعل بشه، اما یه حیثیت اقتضایی داره از حیث مصلحت ترخیص. این تو همه موارد حکم به اباحه مقدس و نیرو زدن، چون کلی در به حکم اباحه میگن، از این اساتید مدرسین که از صاحب رساله هم هستن، چون من سر همین بهشون چیز گفتم، نه بعض جا ممکنه مصلحت ترخیص باشه، نه محدث اون به همه جا، اگه بعض جا باشه، اون جایی که توش مصلحت ترخیص نیست، فقط لا اقتضاییه که اباحه‌ای نباید بوده باشه. ببینید حرف محدث اصفهانیو، حرفشون اینه، اباحه هم لا اقتضایی داره توش از حیث متعلق، هم اقتضاییه از حیث مصلحت تسهیل، لذا حکم اباحه رو شارع جعل کرده. خیلی دقت کنید، چون اون از تقریرات آقای صدر اون بزرگوار نوشته بود، مجلدات بسیار زیادی در تقریر من آقای صدر نشد، سر این قضیه من باشون چکم، ایشون این نکته رو توجه نداشت. ببینید فکر میکنن بعضی که اباحه و نه فقط لا اقتضاییه، وای لا اقتضایی همه گیرش محقق اصفهانی بهشون اینه، اگه لا اقتضایی نمیخواست رو جهل کنه، او که نمیخواست که، یه حیثیت اقتضایی هم داره، این باعث شده که ما بگیم یه حکم پنجم نابه اباحه وجود داره. این از این. حالا دو تا ملاحظه نسبت به کلام محقق اصفهانیه که بعد انشالله عرض میکنم. صلی الله علیه.